بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که این روایت عبد الصباح کنانی ذاتا دو جور میشه معنا کرد. اون جمله انما فطرها من الدم دو جور قابل تفسیره. یه جور عبارت از این است که این روایت میخواد عمل را تصحیح کنه و مفروض روایت این است که از اول تا آخر روز را شخص پاک بوده، منتها غسل نکرده، چون قبل نرسیده که قبل از طلوع فجر غسل کنه چون حیض بوده، منتها تمام مدت پاک بوده. و سوال میکنه برای اینکه این چیزی که تمام مدت از اول نهار تا آخر پاک بوده ولی غسلی نکرده انجام نداده، روزت چطوره؟ حضرت میفرماد انما فطرها من الدم. دم باید باشه تا روزش بشه باطل، و اینجا دم نیست، روزش صحیحه. غسلم نکرده و وقت نداشته برای غسل، اونم واضحه. این یه جور تفسیره که و قهرن مربوط به مورد بحث ما نمیشه، که بحث ما تلفیق ما بین طهارت و حیض در روزه، اینجا کلش طاهر فرض شدنه. این یه تفسیر. تفسیر دیگه این است که انما فطرها من الدم عقد اثباتی قضیه رو میخواد اثبات کنه، میخواد حکم بکنه بله این باید حکم افطار بشه. خیال نکنید بر اینکه افطار فقط اکل و شرب و مباشرت و نمیدونم ارتماس ایناست، نه، خود دم هم خودش یکی از چیزهاییست که موجب میشه باطل میشه چیز، اونم همین جوره. این در فرضی است که مناده از اینکه اول النهار پاک شده، معناش عبارت از این است که جزء فی الجمله ای رو حیض بوده در نهار، منتها همون مقارن طلوع فجر به طلوع فجر فاصله نداشته، فاصله جزئی داشته، پاک شده. اینجا بگیم که یک آن هم همین جور که در طرف مغرب، حدود مغرب اگر کسی حیض دید روزش باطله، این طرفش هم اگر یه آنمایی از اول حیزش باقی مانده باشه نسبت به روز، اون هم حیزش باطله. و دم مفطر جنبه عقد اثباتی قضیه است. صوم چون متفاهم مفهوم لغوی و عرفی امساک از ملتزات و امثال ایناست، دم مربوط به اینا نیست، اکل و شرب نیست و سایر ملتزات، ولی به نفسه اشاره میخواد بگه این هم موجب افطار میشه. دو تفسیر میشد برای این کردن، منتها چون این روایت عین روایت حلویش، حلوی دیگه تصریح کرده که این روزه باطله، تفت رو یعنی این ذلک الیوم انما فطرها من الدم، اون وقت این تفسیر رو یکیش متعین میکنه. این بحث دیگه نداره. نه نه، هر دو جور میشه. نه، احتمال بطلان را چیز میکنه، انما فطرها من الدم احتمال دوم را معین میکنه. روایت دیگه ای روایت علی ابن عقبه عن ابی عن ابی عبدالله علیه السلام، علی ابن الحسن عن احمد ابن الحسن عن ابی عن علی ابن عقبه عن ابی عن ابی عبدالله علیه السلام. این روایت معتبر میشه حساب کنیم، این سند را و روایت را معتبر بدونیم، چون جهات علی ابن حسن ابن فضال ثقه است، احمد ابن حسن برادرش ثقه است، اینا خب منتها فتحی هم. پدرش عن ابی حسن ابن علی ابن فضال هم اونم ثقه است. عن علی ابن عقبه عن ابی، علی ابن عقبه هم صیغه فعلاش، منتها عن ابیه که عقبت ابن خالد باشه اون توضیح صریح نداره، ولی میشه ما بگیم که پسر درباره اون تعبیر درباره اون پسر شده، شاید اون منشأ بشه که معتبر کنه روایت را و خود اون پدر را هم موجب تزکیه پدر شده باشه. او چون سابقا این را عرض کردیم که خیلی متعارف و معمول عبارت از این بود که روایاتی نقل می کردن که قابل عمل باشه، مورد قبول راوی باشه، روایات رو همینجور هر جور روایتی رو بخوان نقل بکنن، این خودش نقطه ضعف سلیقه حدیثی بوده. راجب برقی و پدرش و استثناءً بعضی ها یروون عن الضعفاء ثقة فی نفسه الا انه یروی عن الضعفاء، این خودش یک نقطه ضعف است که آدم ثقه نباید روایات را روایات برای پخش و عمله نباید این کار را بکنن. این بوده به حسب محدثین معتبر مقید بودن هر روایتی رو نقل نکنه. اکثار روایت محدثین معتبر علامت اعتبار، مگر حالا مثل برقی اینا رو که یروی عن الضعفاء گفته میشه. علی ابن عقبه دربارش تنها وساقت نیست، ثقتون ثقه، تکرار شده کلمه وساقت روی اسم او از اینا، و یا بعضی هم گفتن ثقتون نقه، اون هم همینه، اون هم در مقام تأکید و احتمام چیزه. بله ثقتون ثقه دربارش گفته شده، به نظر میرسه این روایت هم قابل اعتبار باشه. عن ابی عبدالله علیه السلام فی امرأت حازت فی شهر فی رمضان حتی اذا ارتفع النهار رأت الطهر قال تفطر ذلك اليوم كله تأكل و تشرب ثم تغذی. مثال برای اوزه افراد افطار رو مثال زده که اکل شرب دیگه، بقیه مفطرات هم به طریق اولا روشن میشه. و ان امرأت اصبحت فی رمضان طاهرا حتی اذا ارتفع النهار رأت الهیج، اول طاهر بوده روز بالا که میاد هیج میبینه، اون نصف دوم نیست، در این نصف اول هیج میبینه که قسمت اعظم روز این شخص حائضه. قال تفطر ذلک الیوم کله، همه این روز شخص افطار میکنه. بحث عبارت از اینه کله ذکر کردن در اینجا چه نکته ای داره؟ تفطر ذلک الیوم، اون قسمت اول که حیض بوده که خب خود شخص حائض بوده، اون هیچ، این بقیه رو ایشون روایت میخواد اثبات کنه، بگه که این بقیه مدت رو هم باید افطار کنه. کله این دور موارد که ذکر میکنن جنبه این است که خیال نکنید که یه مقدارشه، کلش اینجوره. اگر در باب حیض احتمال میداد که حالا حائض اون اولاش شبهه بوده افطار باشه، ولی یه قدری بگذره دیگه افطار نداشته باشه، یعنی چه شبهه حرفی چیزی مطرح بوده، اون هیچ چی پاک بوده، اون گذشته، نه نه با اون قسمت اوله، اولش حائض بود چیزه، اولش حائض بوده اون وقت، حتی اولش پاک بوده. ان امرأت اصبحت فی رمضان طاهرن حتی اذا ارتفع النهار، نه این دومیش اول طاهر بوده، گذشته، الان میخواد تکلیف را بفهمه. خب این تکلیف بعدی کله چه احتیاج داره برای ذکر این مسئله؟ این شبهه در این میاد، ولی میشه دو سه جور ما این را چیز کنیم که کله یه معنای لغوی نباشه، معنای مفید فایده باشه. یکی این است که ما مطابق صاحب حدائق و احتیاطی که مرحوم سید در عروه میکنه و ما عقیدمون این است که حیض اون 3 روز اول هم که مشهور قائلن که باید متوالی باشه، توالی در ثلاثه معتبر نیست. اگر فرض کنید یه مقداری دید پاک شد، دوباره دید و فاصله افتاد ما بین قبل و بعد، 3 روز کامل ببینه مجموعاً 3 روز، حالا 58 ساعتی یا 72 ساعتی، حالا هرچی هست، در مجموع 10 روز بشه 3 روز، این کافی است برای حیض، ولو نسبت به این 3 روز توالی اتصال نبوده. مشهور میگن این 3 روز باید متصل باشه، بعداً اگر منفصل شد اجزا، اون به حیضیت بقیه ضرر نمیزنه. اما اول اگر اتصال نداشت، متفرق بود، این فایده نداره. صاحب حدائق میگه که نه، سه تا مجموعاً به قدر 3 روز، ساعت 3 روز 58 ساعت میشه یا گاهی بیشتر، به مقدار 58 ساعت در 10 شبانه رو 10 روز اگر ببینه، این کفایت میکنه، اتصال معتبر نیست. سیدم در عروه ظاهرا احتیاط میکنه، ما هم نظر ما با صاحب ادائیه که این روایتی از راجب این موضوع مطابق اون روایت. رو این نظر ما میتونیم این روایت اینجوری بگیم، بگیم اگر کسی حیض دید، دیگه کل روز حائضه، وسط هم اگر پاک شده باشه این حیض، نگاهی حاصل شده باشه، بله این رو باید چیز حیض قرار بده، در چیز خیال نشه که اون قسمت های خونش حیضه، اون وسط ها که پاک شده طهره. نه، ما عقیده اون است که در نقاع متخلل که طرفینش حیض باشه، نقاع متخلل طهر در جاهای دیگه. اینم یه نظریه دیگه است که صاحب هدایت قائل و ما موافق با او هستیم، مرحوم سید هم احتیاط میکنه. این روایت میخواد بگه این طهری را که در روز شخص حیض دیده، اون وسطیش با اینکه طهره، نمازم باید بخونه، ولی روزش باطله با طهر بودن این، یعنی روزش علی کل تقدیر باطل، فرق نمیکنه متصل باشه این حیضش یا انفصالی درش حاصل باشه، کل این همش این یه فرض اینجوریه. نه، نمیگیم چیزه، ما نمیگیم، این میخواد بگه همش باطله، خیال نشه چیزه، خیال نشه که چون در نصف چیز هست، توفت روزال کرد یوم کله، حتی ایام چیزی هم افطار هست، ایام، بله، خیال نشه که اون مال در جاییست که ادامه پیدا کنه حیض تا آخر، اون موقع مثلا افطیز هست، نه خیر، هم اون وقتش افطار میکنه، هم افطار امساک در تمام مدتش هست، هم در حال حیضی امساک هست، هم در حال چیز امساک نیست، امساک مفقوده، هم در حال طهرش مفقوده، هم در حال حیض دمش. نه، ممکنه بگیم نه خیر، در فرضی که پاک باشه نماز، ما عقیدم اینو نماز باید بخونه، چون نگاه به که طرفینش حیض باشه، ما اون نگاه رو پاک میدونیم، نماز رو میگیم باید نماز بخونه. این راجع به روزه است که میگه روزش باطله، قیاس به نماز نکنید، اینجا روزه کلش باطله، یعنی امساک نداره. این یه معنای دیگه، ممکنه ذلک الیوم ظرف زمان باشه، میخواد بگه که اون مورد سوال سائل این بود که اذا ارتفع النهار رأت الحیض. خیلی موقع در روایات هست سائل یه سوالی میکنه، امام تفضلا یه معنای که جواب او هست با اضافه یه مطلبی رو که او بلد نباشه سوال میکنم، مثلا فرض کنید از زید میشه تقلید کرد یا نه، مثلا میگم آقا از هر مجتهدی میشه تقلید کرد، مثلا میشه پشت سر زید نماز خوند؟ نه، میگه ما هر کی عادل باشه میشه، حالا در جایی که عادل بودن طرف مشخص باشد و منتها انسان شک بکنه که حالا فرض کنید اهل کجاست یا چه جور انسان شک کنه از بعضی جهات، امام گاهی دستورات کلی میده هم مورد سوال اون چیز بشه هم چیز دیگه. او سوال میکنه که قبل از ظهر اول نهار کسی چیز دیده، اون حیض دیده، این تکلیف چیه؟ حضرت میفرماید در هر جای روز حتی نزدیک غروب، در بعض اون روایت ها هست نزدیک غروب هم اگر ببینه اون هم روزش باطله. تفتر ذلک الیوم کله، یعنی در امروز در هر وقتی این خون دید این حکم اون مورد سوال تو و غیر مورد سوال سوال هم جواب بده. اوسع از مورد سوال در همه جای مثل همون روایت های دیگه که میگه ولو وقت غروب خوندید دیگه اون روزه روزه نیست، تفت روز آل کلیوم. این نم یه وجه. وجه دیگه عبارت از اینه، درست اول روزه بوده و بعد چیز بعد حیض دیده، این روایت میخواد بگه حتی اون قسمت اولش هم این شخص حائض حساب بوده، مأمور بوده، حکم واقعی این شخص افطار بوده و این ثمره داره. نگید که آخه این که گذشته چه ثمره داره، حکم واقعی قبلی رو بیان کردن. ثمرش این میشه که اگر کسی یکی از مبتلات را به جا آورده باشه دیگه کفاره نداره، چون این شخص حکم واقعیش افطار بوده، حالا تجری کرده، بحث دیگه از تجری کفاره نمیاره. این وظیفه عبارت بوده که از اول روز تا آخر اگر یه مقدار از تمام روز و شخص حائض باشه کلش مأمور به افطار بوده، اگر که یکی از مفترات رو مرتکب شد برش اون هیچ کفاره و اون چیزایی که کفاره داره و هست در درباره این جاری نیست. ممکن هم از تفت رزال کلیوم کله یعنی وظیفه این شخص افطار در تمام روز بوده حتی اون قسمتی را که طور بوده، پس اینم مفید فایده است. اگر بدانه این، چون نادره، من اونو فکر میکردم وجودش خیلی نادره، اگر یک کسی میدانه زن مثلا قبل امروز چیز میشه حائض میشه، نه لازم نیست اون قسمت قبلی رو بگیره. نه، این خلاصه اینم مفید فایده است. و بی روایت هم اشکالی از این ناحیه نیست. الحسین بن سعید عن القاسم عن علی عن ابی بصیر قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن امرأة اصبحت صائمة فی شهر رمضان فلما ارتفع النهار حازت قال تفطر. قال وسألته عن امرأة رأت الطهر في أول النهار، أول حائض بوده منتها قسمت بعد ظاهر شد، قال تصلي وتتم يومها وتغزي. این هم حالا تا بعد تتم يومها رو من معنا کنیم. این روایت از نظر سند قاسمی که اینجا وارد شده، قاسم ابن محمد جوهری است که کتابش رو حسین ابن سعید نقل میکنه. علی هم که در سند واقع شده، علی ابن ابی حمزه بطائنی است که قسمت زیادی از روایات قاسم ابن محمد جوهری از همین علی ابن ابی حمزه بطائنی است. ابی بصیر هم که همون است که علی ابن ابی حمزه قائدش بوده، یحیی ابن ابی القاسم که سرش در شرفی نیست. این قاسمی که در سند واقع شده که قاسم محمد جوهری است، یه بحثی است که این با قاسم محمد اصفهانی یکی است یا نه. در باره قاسم محمد اصفهانی تعبیر شده که نجاشی تعبیر میکنه لم یکن بالمرزی، کتابی که به نام ابن قزائری هست اونجا داره که بله یعرف و ینکر و یجوز ان تخرج شاهدا یا یخرج شاهدا، روایاتش را به عنوان شاهد بله یخرج شاهدی خود شخص را به عنوان شاهد نقل بشه، اونم درباره قاسم بن محمد اصفهانی. قاسم بن محمد جوهری هم نجاشی چیزی دربارش نداره، ولی شیخ جز اصحاب حضرت کاظم که میشموره اونجا میگه واقفیون. کشی هم از نصر بن صباه نقل میکنه که اون میگه کان واقفی هم. این هم هست، روایتش هم خیلیش از علی بن ابی حمزه است. حالا یه بحثی است که این دو یکی هستن یا نه. قاسم بن محمد اصفهانی رو که شیخ به عنوان قاسم بن محمد الاصفهانی تو روایات هم چند تا روایت هست به همین عنوان هست، تو کتب اربعه 4 تا روایت قاسم بن محمد الاصفهانی درش هست، کلمه اصفهانی درشه. نجاشی که عنوان میکنه همین قاسم محمدی رو که شیخ هم عنوان کرده میگه قاسم محمد القمی. قمی و اصفهانی هیچ تنافی تضادی نداره، در قدیم خیلی اون قدیم ها اوائل اسلام قم تابع چیز بوده، اصفهان بوده، حتی مالیات قم را باید در اون دفتر مالیات اصفهان ثبت و ضبط می شده، بعد مستقل شده و جدا شده. لذا قومی بودن و اصفهانی بودن این تنافی ما بین هم نداره، هر دو صحیحه. حالا بحث این است که بین چی؟ خب اون بله این یه چیز، یه وقتی اهل قم بوده یه وقتی اصفهان بوده، از اینا نه، اونا هیچ کدوم اشاره نکردن به تعدد. نجاشی که را عنوان میکنه میگه کوفی اصل بوده سکن بغداد، درباره قاسم محمد الجوهری ببخشید، نه در قاسم محمد اصفهانی، در جوهری اینجور تعبیر میکنه. حالا این مورد بحث قرار گرفته که این دوتا یکی هستن یا نه. صاحب جامع الروات میگه یکیه، برای خاطر اینکه در راوی و مروی عن مشترک. آقای خویی ایشون میفرمایند که این در دو تا راوی از او مشترکن، در مروی عن هم دو تا ذکر میکنه به نظرم که یکیش الان یادم رفت، در مروی عن هم در دو تا از مروی عن مشترکه. دو تا راوی که مشترکن عبارت از ابراهیم ابن هاشم و بله اون قاسانی، علی ابن محمد قاسانی. این دوتا راوی از هر دوی از ایناست، هم از جوهری روایت میکنه هم از اصفهانی قمی روایت میکنه. در مروی یونان هم این دوتا از سلیمان ابن بله داوود منقری و یکی دیگه هم به نظرم الان یادم نیست میگه هر دو روایت میکنن. آقای خویی میفرمان درسته در دو تا راوی و دو تا مرویونن اشتراک دارن، ولی این دلیل نمیشه برای اینکه هر دو یکی باشن. بعد شروع میکنن ایشون میفرماین که 6 تا راوی هست که در این 6 تا شرکتی ندارن، که اون 6 تا البته یکیش نباید ذکر بشه، علی بن احمد بن اشیم را به عنوان راوی مشترک ذکر کرده، راوی مختص که مخصوص جوهری است مشترک نیست، اون نباید ذکر بشه. ولی ششتاش درسته، چون چهار تا ایشون جز مختصات جوهری نوشته که سه تاش درسته، دو تا جز مختصات راوی مخصوص اصفهانی ذکر کرده که سه تا جزء هست، ایشون یکیشو برخورد نکرده. رو هم رفته میشه شش تا راوی که اینا اشتراک ندارن در راوی. در مرویان ایشون 19 تا میفرمایند مرویان ان چیز داره، جوهری داره که این در او اشتراک نداره. البته 19 تا اشتباهه، 16 تا است، 19 نیست، 16. منتها ما 6 تا دیگه پیدا کردیم، رقم بیشتر از این مقدار میشه، که جزء مروی منهای جوهریه و چیز درش نیست و اصفهانی از او روایت نداره. اینجا ما یه توضیح میخواستم بدم، و اینه که آقای خویی که دو تا راوی تعبیر میکنه، راوی دارن، ابراهیم ابن هاشم و قاشانی، علی بن محمد القاشانی، نه، طبق تحقیق یک راوی بیشتر مشترک ندارن و او ابراهیم ابن هاشمه. ابراهیم ابن هاشم از هر دوی از اینا روایت کرده، هم از قاشانی هم چیز. اون چند موردی که آقای خویی یعنی بر ابراهیم ابن هاشم بعضیش زمیمه علی بن محمد قاشانی است، اونا غلط نسخه است. اون ما بحثش رو کردیم، حالا به تفصیل وقت نیست موضع کنیم. یه نفر راوی هست به عبارت ابراهیم ابن هاشم و در مروی یونان هم اصلا اشتراک نداره. تمام مروی انهای چیز قاسم بن محمد سلیمان ابن داوود منقری هیچ کجا جوهری ازش روایت نمی کنه. بعضی جاهایی که جوهری وارد شده اون غلط اشتباهه. سلیمان ابن داوود منقری منحصرا اصفهانی روایت می کنه، نه جوهری. منتها ممکنه کسی تقریب برای اتحاد ما بین این دو ذکر کنه، بگه که اصفهانی و جوهری هر دو یکی هم. برای خاطر اینکه ابراهیم ابن هاشم و ابراهیم ابن هاشم، حالا آقای خویی که دو نفر میگفت ما یه نفر میگی، ابراهیم ابن هاشم هم از اصفهانی نقل میکنه و هم از جوهری نقل میکنه. مشخص هم اکثر موارد شاید 40-50 مورده اصلا مشخص هم ذکر نکرده. قبلش هم عبارتی نیست که ما بگیم که چون روایت قبلا بوده اکتفا کرده به مشخص قبلی، هیچ مشخص هم ذکر نکرده. خب یه کسی که از هر دو تا استاد داره، دو تا شیخ داره، از هر دو روایت اخذ میکنه، نباید قبلا مشخص کنه که از کدوم یکی از اینا اخذ کرده، همینجور مطلق ذکر کنه. این معلوم میشه دو تا نیست، یکیه. این ممکنه کسی این تقریب رو بکنه، ولی این تقریب نکردن و من عرض میکردم ممکنه کسی این تقریب را بگه، ولی این تقریب درست نیست. برای اینکه ما اینجور که به دست آوردیم تمام روایاتی رو که چیز داره، اصفهانی داره یا قومی اصفهانی داره، تمامش از سلیمان بن داوود منقریه. ابراهیم ابن هاشم از این چیز داره و یا غیر ابراهیم ابن هاشم هم همینجوره. ابراهیم ابن هاشم اگر از قاسم ابن محمد مطلق نقل میکنه، تمامش همه از اینا اونیست که از سلیمان بن داوود منقری نقل میکنه و سلیمان بن داوود منقری یک جام جوهری روایت نداره و از جا غلطه. این اکتفاءً برای این مطلب مشخصا ذکر نکرده. 40-50 مورد، حالا عدد رقم 40-50 من از تقریبی دارم عرض میکنم، موارد نقل میکرده، طریقش به کتاب سلیمان بن داوود منقری، راویش هم اکثر ابراهیم ابن هاشمه و مشخص هم ذکر نکرده و مراد همون اصفهانیه، چون به قرینه مرویونه هن ولو قبلش هم چیز دیگه هم ذکر نشده باشه، از مرویانش مشخصه که او چیزه. این منتها از طرفی هم ما دلیل داریم برای این، پس دلیل بر اتحاد نیست، خود این دلیل بر اتحاد نیست که چرا مشخص ذکر نکرده، مشخصه که مراد اصفهانی است. حالا از کجا اصفهانی با جوهری دوتا باشن؟ شاهد برای تعدد عبارت از این است که سعد بن عبدالله در مشیخه فقیه در سه جای مشیخه فقیه و در کشی و در مختصر البصائر در اینجاها از اصفهانی نقل میکنه، قاسم بن محمد اصفهانی. و سعد بن عبدالله حوالی 300 وفات کرده، آیا 300 299 301، حالا اون اختلاف چیزاست، اختلاف دارن، حدود 300. و اصفهان و چیز و جوهری که شیخ میگه جز اصحاب حضرت صادقه، نجاشی میگه جز اصحاب حضرت کاظمه، و اون فوقش اگر مانده باشه جوهری تا حدود 210 اون وقتا مونده باشه، فوقش بیشتر از این چیز نمیمونه از نظر طبقه. سعد ابن عبدالله که حوالی 300 فوت کرده، از جوهری که گفتن زمان از صادق، البته محل اختلافه که آیا زمان از صادق رو درک کرده یا نه، ولی بالاخره حضرت موسی بن جعفر اینا رو که اشکالی درش نیست اونا رو درک کرده. اگر باشه طبقش تا اوائل قرن سوم ایشون مانده، این آخر قرن سوم یا اول قرن چهارم وفات کرده چیز سعد ابن عبدالله. سعد ابن عبدالله نمی کنه ازش، ولی بله این علامت این است که این از اصفهانی نقل میکنه ولی از جوهری نقل نمیکنه و نمیتوندم از جوهری نقل کنه. پس معلوم میشه که اصفهانی و جوهری یکی نیستن، و چون اگر یکی باشن باید اصفهانی هم بگیم سنه 210 تا اون وقتا بوده و این مسلم و اصفهانی در اون چیزا نیست. پس بنابراین اینها دوتا هستن. خب حالا دوتا بودن آیا چه حکمی دارن اینا؟ بله دو طبقه مقدمه، ما هم روی طبقه همون ما میگیم اوائل قرن دو هستن، برای خاطر همین شیخ حسین بن سعید محمد بن خالد ورقی بودنه. سعد بن عبدالله شیخش احمد محمد میشاش، شیخ احمد محمد میشا حسین بن سعید عمده، احیانا محمد بن خالد ورقی ایناش. این چیزم و اونجوری که با چیز میشه اوائل قرن سوم جوهری فوت کرده، نمیتونه سعد بن عبدالله از جوهری نقل کنه، پس دوتاش. حالا اینا یکی هم یا دوتا؟ این یکی و دوتا، خب قرار شد دوتا باشه، آیا ثقاتن یا نه؟ ممکنه ما هر دو رو ثقه بدانیم، هم جوهری رو و هم چیز رو، هم اصفهانی رو. جوهری رو آقای خویی نوشته که چیز صفوان و ابن ابی عمیر از او روایت میکنن، منتها خود آقای خویی اونا رو علامت نمیدونه، ما کافی میدونیم روایت صفوان و ابن ابی عمیر، منتها ما به نظر ما شبهه هست در روایت این دو، چون چیزهایی که اثبات قرابت میکنه، این چیزهایی که اثبات قرابت میکنه ما اینا رو اصل عدم خطا مشکل درش باشه، چون روایتی که ابن ابی عمیر اینجوره، ابن ابی عمیر عن القاسم بن محمد الجوهری عن عبد الله بن سنا، قاسم بن محمد الجوهری با ابن ابی عمیر هر دو هم طبقن، هیچ کجا سابقه روایتی از او نیست. عبدالله ابن سنان شیخ عمده ابراهیم ابن هاشم چیز ابن ابی عمره، که ابن ابی عمر واسطه بخوره بین خودش و شیخش که اصلا معمول روایات بی واسطه از اون نقل میکنه، ازش یک واسطه خورده باشه که هیچ کجا ابن ابی عمر از او روایت نداره تا برسه واسطه بشه بین او و چیز عبدالله ابن سنان. این خیلی احتمال هست. این ان مصحف واو ابن ابی عمر و والقاسم ابن محمد عن عبدالله ابن سنان، این چیز طبیعی از اینا و این خیلی چیه؟ نه راویش اشکالی نیست، منتها از نظر راوی یه قرابت فی الجمله از راوی داره به نسبت به قاسم محمد، احمد محمده، بعد اون اشکالی نیست راجب ابن ابی عمر، ولی از نظر مروی عن این به این شکل. حالا یه بحث دیگه داره، الان دیگه وقت گذشت.